سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. ملاله یوسفزای، فعال حقوق آموزش کودکان و برنده جایزه صلح نوبل، از حکومت بریتانیا خواسته تا تلاش‌هایش را برای حمایت از زنان در افغانستان ادامه دهد. او این خواست را در راهپیمایی که با اشتراک ده‌ها تن به شمول افغان‌ها در شهر لندن برگزار شده بود مطرح کرد. ملاله از رهبران جهان انتقاد کرد که در برابر آموزش دختران در افغانستان خاموش ماندند. روز گذشته در لندن، پایتخت بریتانیا و چندین شهر کانادا، اعتراض و راهپیمایی های برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان برگزار شد. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، زنان اجازه کار کردن در بسیاری از ادارات دولتی را ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند. رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. مقام های طالبان در زابل می گویند حدود 200 تن در ولسوالی سیوری این ولایت به سیاه‌سرفه مبتلا شده و از میان آنها دو کودک جان باختند. عبدالحکیم حکیمی، رئیس ساعت‌نامه طالبان در زابل، در این باره دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
ده تور غاری اپرتوزیز شدید واقعیت را متصویدیم.
واقعات شدید سیاه‌سرفه به میان آمده است و ما با آگاهی از آن تیم‌های عاجل صحی به منطقه فرستادیم تا بیماران را درمان کنند.
حکیمی افزود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سیاه‌سرفه راهنمایی‌های برای مردم صورت گرفته. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برق آفتابی برای 5800 تن در ولایت جوزجان فراهم کرده. این نهاد دیروز در توییت گفت که به وسیله برق آفتابی، انرژی پاک در مناطق روستایی افغانستان تامین شده می تواند. UNHCR از تمویل کننده های این پروژه سپاسگزاری کرده است. شورای بین المللی کرکت از رای یافتن افغانستان به جام جهانی کرکت سال 2023 خبر می دهد. این شورا نوقت دیشب در بیانیه گفت افغانستان با دومین بازی یک روزه در برابر سریلانکا 5 امتیاز کسب کرده و می تواند سال آینده میلادی در جام جهانی کرکت به میزبانی هند شرکت کند. بازی دیروز میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا بر اثر بارندگی ناتمام ماند. در این بازی تیم افغانستان 228 دوش انجام داد و به تیم مقابل 229 دوش هدف تعیین کرده بود. افغانستان روز جمعه در بازی نخستش با سریلانکا با تفاوت 60 دوش برنده شده بود. قرار است سومین و آخرین بازی یک روزه بین افغانستان و سریلانکا فردا سه شنبه برگزار شود. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، امروز هم 4 بازی برگزار خواهد شد. کامرون با سربیا ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان، کوریای جنوبی با گانا ساعت 5:30 شام، برزیل با سوئیس 8:30 شب و پرتغال با یوروگوای ساعت 11:30 امشب به میدان خواهند رفت. در بازی‌های روز گذشته کاستاریکا 1-0 در برابر ژاپن به پیروزی دست یافت. مراکش 2-0 بلژیم را شکست داد. کروشیا توانست 4-1 کانادا را از پیشرو بردارد و در نهایت اسپانیا و جرمنی 1-1 مساوی ماندند. و خبر آخر این که رئیس اداره دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین میگوید نیروهای روسی شاید برای ترک تأسیسات هسته‌ای زاپروشیا آمادگی میگیرند. او دیروز گفت نشانه‌هایی را در این مورد ملاحظه کرده. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که چنین اقدام تغییر بزرگ در میدان‌های جنگ در جنوب شرق اوکراین خواهد آورد. نیروهای روسی در ماه مارچ اندک پس از آغاز تهاجم نامعجب بر اوکراین تأسیسات هسته‌ای زاپروشیا را اشغال کردند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، صدها تن برای حمایت از زنان و دختران افغان در لندن و چند شهر کانادا راهپیمایی کردند.
جامعه جهانی هم باید دست به کار شوند و از راهکارها استفاده بکنند تا بتوانند که طالبان این خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را جدی بگیرند.
در میان محدودیت های فزاینده بر زنان در افغانستان، صدها تن از بانوان در کشتزاره های زعفران در هرات صاحب درآمد شدند.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه. یک ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالم از این بابت.
و شماری از معلمان در کابل میگویند طالبان از آنها امتحان دینی میگیرند.
این کارشان جز توهین، جز تحقیر معلمان و آموزگاران در پانسونها و مکاتب چیزی دیگری نیست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. امروز دوشنبه 7 مایه قوس سال 1401 خورشیدی و 28 مایه نوامبر سال 2022 میلادی است. صدها تن دیروز در لندن و چند شهر کانادا راپیمایی کردند و محدودیت های فزاینده طالبان بر زنان در افغانستان را غیر قابل پذیرش دانستند. سازمان عفو بین الملل و سفارت امریکا برای افغانستان از این راپیمایی ها حمایت کردند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
نخست لندن و سپس چند شهر کانادا. صدها تن دیروز به جاده های مرکزی شهرها برآمدند و شعار کار، آموزش و آزادی سر دادند. ده ها تن از زنان پیشتاز افغان که این راهپیمایی های اعتراضی را تنظیم کرده بودند، فشارها و محدودیت های طالبان بر بانوان در افغانستان را نکوهش کردند. یکی از تنظیم کننده ها فوزیه کوفی بود، یک عضو هیئت پیشین حکومت مخلوع افغانستان که در چندین مذاکره با طالبان حضور داشت.
اینجا جمع شده ایم تا از زنان حمایت کنیم. زنانی که صدایشان را بلند کردن نمی توانند، ما صدایشان باشیم. زنانی که زندانی اند.
اشتراک کننده های راهپیمایی ها تاکید کردند که نباید اجازه داده شود تا زنان افغان تا این حد محدود شوند. یکی از اشتراک کننده های راهپیمایی لندن ملالای یوسفزایی بود، برنده جایزه صلح نوبل.
رهبران جهان، باید خاموش نباشید، باید کارهای زیادی انجام دهید، باید صدای دختران و زنان افغان را بشنوید و با آنها کار کنید، زیرا شما آینده کشور آنها را تعیین می کنید.
علاوه بر لندن، در شهرهای تورنتو، کالگری و مونتریال کانادا نیز راهپیمایی های در چارچوب کمپاین 16 روزه محو خشونت با زنان راه اندازی شد. این کمپاین در 25 نوامبر همزمان با روز بین المللی محو خشونت با زنان آغاز شد. یکی از تنظیم کننده های راهپیمایی های کانادا شینکای کروخیل بود، یکی از فعالان حقوق زنان. او در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این گونه راهپیمایی ها رهبران جهان را متوجه وضعیت افغانستان سازد. رهبران طالبان میگویند که در چارچوب شریعت اسلام به زنان حقوق میدهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های بیشمار بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. همین محدودیت ها باعث شده که هیچ کشور تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناسد، زیرا جامعه جهانی همواره گفته که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبدل نشدن افغانستان به لانه تروریسم بین المللی مهمترین اصل های تعامل با حکومت طالبان است.
شنیدید که در لندن، پایتخت بریتانیا و چند شهر کانادا شماری از فعالان و مدافعین حقوق بشر طی راهپیمایی های محدودیت های فزاینده طالبان بر زنان در افغانستان را نکوهش کردند. شینکای کروخیل، یکی از تنظیم کننده های راهپیمایی ها در کانادا، به رادیو سولی گفت که جامعه جهانی باید اقدام کند. به گفته او هنوز فشار لازم بر طالبان آوردن نشده. صفی‌الا استانکزی با خانم کروخیل صحبت کرده.
در کانادا، در ایالات های مختلف کانادا مانند ونکوور، کلگری، مونتریال و تورنتو، به خاطر با هماهنگی با خانم های افغانی که در انگلستان، در جرمنی و شاید هم در ترکیه، اگر حکومت ترکیه بهشان اجازه داده باشند، و در امریکا به مناسبت همین کمپین 16 روزه برای محو خشونت علیه زنان، این راپای مایل صورت میگیره و میتوارستم که نتایج مثبت از این داشته باشه.
خانم کروخیل، شما در کانادا هستین و تعداد زیاد از فعالای زن در لندن و دیگر شهرها در سراسر جهان، فکر میکنین میتونین حکومت هایی که شما هستین در اونجا متوجه وضعیت افغانستان بکنین؟
رای پیمایی که صورت میگیره یا تظاهراتی که صورت میگیره بدون شک از طریق رسانه ها پخش میشود و به مردم عوام از یه آگاه میشود و این به مکاتب و به پارلمان ها و به حکومت های ممالک میزبان فرستاده میشود از اون خواستار ازی میشود که باید حمایت کنن از من افغانستان و افغانستان رو فراموش نکنن و خصوصا برخواست بکنن و از دا حمایت بکنن.
خانم کروخیل، نماینده ملل متحد در افغانستان و همچنان شارژ دافیر اروپا در افغانستان، هر دویشان خانم هستن، تعداد از مقامات خارجی خانم هستن اونجا کار میکنن، جامعه جهانی هم صدای خود بلند کرده، اما چرا تغییری صورت نمیگیرد در عمل در افغانستان؟
فکر میکنم انوزم جامعه جهانی بسیار منتظر است، انوزم جامعه جهانی منتظر است و فکر میکنند که به طالبان وقت داده شده شاید امروز یا فردا طالبان تغییر بیاره در پالیسی های خود، در برخورد خود با در تامین حقوق اساسی برای افغانستان و خصوص زنان. ما فکر میکنم هرچه اعتداد کسانی که بسیار افراطی در خود تحریک طالبان است از این فرصت ها استفاده نادرست میکنه و روز به روز محدودیتی به مردم افغانستان و خاصتا به زنان افغانستان ایجاد کرده که واقعا قابل قبول نیست.
پس به نظر شما چی باید صورت بگیره؟
من فکر میکنم که دیگر جامعه جهانی هم باید دست به کار شون و از راهکارها استفاده بکنن تا بتونن که طالبان این خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی را جدی بگیرن.
گفتگوی بود با شینکه کراخیل، فعال حقوق زن و از تنظیم کننده های راپیمایی های دیروز در کانادا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
7:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. صدها تن از بانوان به کار کردن در کشتزارهای زعفران در هرات رو آوردند. برای هر زن که در این بخش کار میکند روزانه 400 افغانی پرداخته میشود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
زیبا احمدی 31 ساله در گذشته در یک بانک کار میکرد. اکنون بنابر محدودیت طالبان بر کار زنان در کارخانه تولید زعفران در هرات مشغول شده. او که مادر 4 فرزند است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که بیش از 1 سال را با مشکلات زیاد سپری کرد.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه، خیلی به حالت بد. تو 1 سال میشه که واقعا خیلی برای ما همه چیز سخت شده بود. کلن این 1 ماهی که ما اومدیم اینجا خیلی روحیه‌مون باز شده و خیلی خوشحالیم از این بابت.
افغانستان یکی از با کیفیت ترین زعفرانهای جهان را دارد. هر کیلوگرم از گل آن از 800 تا 1000 دلار به فروش می رسد. بعد دنبال بازگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته بسیاری از زنان کارهایشان را از دست دادند. برای دختران بالاتر صنف 6 اجازه رفتن به مکتب داده نمی شود و همچنان محدودیت های تازه بر آنها وضع شده. هما محمدی 18 ساله است. او شاگرد لیسه بود اما نتوانست به درسایش در بیش از 15 ماه گذشته ادامه دهد و اکنون در بخش تولید زعفران کار میکند.
پارکا بسته شد، مکاتب بسته شد، یعنی زندگی خیلی ناامید شد برای ما. ناامید شدیم به زندگی. زندگی خیلی برای ما سخت شده بودی که به داخل 4 دیواری زندانی باشی و به خانه بشینی و بیرون نشی از خانه. خیلی سخت زندگی کردن، خیلی مشکل میشه.
اداره زراعت و مالداری ولایت هرات میگوید که اکنون فصل جمع‌آوری گل زعفران است و تا حدود 1 ماه دیگر ادامه می‌یابد. به گفته این اداره، حالا زمینه کار برای هزاران زن و دختر فراهم شده است. برای هر زن و دختر که در پروژه تولید زعفران کار می‌کنند، روزانه 400 افغانی معاش داده می‌شود. فاطمه اکبری که در گذشته معلم مکتب بود اکنون کارش را از دست داده، اما از ایجاد کارخانه زعفران در هرات خرسند است.
از کار و از معلمی، از کار بیرون که بریم یک معاشی دریافت کنیم برای اولادا و برای خانواده، دیگه برای ما قد شده بود. حالی کم کم فکر میکنم یک امیدی برای ما هسته.
با آنکه زنان از کار در بخش محصولات زعفران رضایت دارند، باز هم آنها نگرانی از آینده ایشان دارند، زیرا فصل زعفران خیلی کوتاه و تنها برای چند هفته در یک سال است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
خانواده احمد ضیا فیض شهروند افغانستان مدعی است که وی از چند ماه در پاکستان زندانی است. این شهروند افغانستان در نامه به خانواده‌اش نوشته که دست به اعتصاب غذایی خواهد زد. خانواده فیض خواستار رهایی او شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
من سیاسر به خدا خود مریضم. من نزدیک 60 سال عمرمه. از اون وقتم شیو روز گریه.
عزیزگل فیض مادر احمد ضیا فیض میگوید پسرش مدت 6 ماه میشود که از سوی پلیس پاکستان زندانی شده است. او میگوید که پسرش مدت مشاور وزیر داخله حکومت جمهوری مخلوع بود، اما چندین بار از سوی طالبان تهدید شده بود و پس از سقوط نظام به پاکستان رفت. مادر احمد ضیا فیض بر رادیو آزادی گفت پسرش بدون ویزه به پاکستان رفته بود و با جمعی از افغانهای مقیم این کشور برای توجه به سرنوشتشان تجمع اعتراضی تشکیل داده بودند و به همین دلیل از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شدند.
هیچ حرکت بی جا اینا نکردن که خدا و روزنه به پلیس حمله کرده باشم یا دیگه کاری، هیچ کاری نکردن. همین که میگفتم ما حق انسانی ما را بده سازمان ملل و بشر، ما کو بشری، ما کو انسانی، تالی را نکردن. میگه تو برو ویزه بیار. همین ویزه همین آدم از کجا بیاره؟
احمد ضیا فیض در نامه‌ای که به تاریخ 20 نوامبر به خانواده‌اش نوشته گفته است که دست به اعتصاب غذایی خواهد زد. در همین حال حنیفه فیض همسر احمد ضیا فیض نیز میگوید که شوهرش بدون کدام جرم از سوی دولت پاکستان زندانی شده است. وی که میگوید در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار دارد بر رادیو آزادی گفت
دولت پاکستان تنها استاد به زندان ننداخته، یک زن همراه 5 طفل به زندان انداخته و ما به یک جای هستیم که بیرون شدن برای ما سخته. نمیتونیم بیرون شین، اولاد من نمیتونه بره درس بخونه، نمیتونه بره کاری بکنه. بالاخره به بسیار بسیار نوشتی، به بسیار وضعیت اقتصادی خیلی خرابی به سر میبره. هر دم طفلای معصوم پدر خوریت میکنن، هر دم شبها به گریه میخوان.
وی ویدیوهایی از فرزندانش را بر رادیو آزادی فرستاده که خواهان آزادی پدرشان از زندان پاکستان شدند.
پدر ما احمد ضیا فیض را رها کنید.
خانواده احمد ضیا از سازمان ملل می خواهد که به وضعیت افغانهای زندانی در پاکستان به ویژه شوهرش توجه کند. در این مورد خواستیم دیدگاه وزارت خارجه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما احمد ضیا تکل معاون سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که گزارش های از بازداشت مهاجران افغان در پاکستان را دریافت کردند و وزارت خارجه و سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در جریان قرار گرفتند.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
بازی های دور دوم تیم های اشتراک کننده در جام جهانی قطر امروز هم مانند روزهای گذشته برگزار خواهد شد. ساعت های 2:30، 5:30، 8:30 و 11:30 شب به وقت افغانستان. در بازی نخست کامرون در برابر سربیا به میدان می رود. سپس کوریای جنوبی به مساف گانا خواهد رفت. برازیل هم در مقابل سوئیس بازی خواهد کرد و پرتغال هم در برابر یوروگوئه به میدان می رود. با بازی های امروز زمان برگزاری دیدارها در مرحله سوم تغییر خواهد کرد و دو بازی همزمان برگزار خواهد شد. از فردا تا پایان دوره گروهی 16 بازی دیگر صورت خواهد گرفت که هر شب دو بازی همزمان ساعت 7:30 و دو بازی دیگر همزمان ساعت 11:30 به وقت افغانستان آغاز خواهند شد. در بازی های روز گذشته کاستاریکا 1-0 در برابر ژاپن به پیروزی دست یافت. مراکش 2-0 بلژیم را شکست داد. کرواسیا توانست 4-1 کانادا را از پیش رو بردارد و در نهایت اسپانیا و جرمنی 1-1 با هم مساوی ماندند. تیم کانادا به دنبال باخت دیشب دومین تیم شد که دیگر شانس رفتن به دور بعدی را نخواهد داشت. قطر میزبان جام جهانی نخستین تیم بود که در پی دو باخت دیگر شانس برای پیش رفتن ندارد. تا اکنون فرانسه به تنهایی با 2 پیروزی توانسته راهش را به دور بعدی باز کند. قرار است بازی ها در جام جهانی فوتبال تا 18 دسامبر ادامه یابد و رقابت ها در دوره حذفی با حضور 16 تیم هم از 3 دسامبر آغاز خواهد شد.
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. اکنون مقیم نایب مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
نشریه عرب نیوز در مطلب درباره دو فیلم از نشنال گرافیک و نتفلیکس در مورد وضعیت افغان ها نگاه انداخته است. در مطلب می خوانیم که اکنون جنگ اوکراین توجه جهان را به خود جلب کرده است. اما در مطلب عرب نیوز آمده که این دو فیلم مستند جدید در سناریوهای خود دوباره به افغانستان و آنان تمرکز کرده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در آنجا باقی ماندند. فیلم مستند نشنال جیوگرافیک روتروگراد یا عقبگرد نام دارد. در این فیلم زندگی جنرال سابقه افغان به تصویر کشیده شده که در سال 2021 میلادی در برابر حملات طالبان مقابله می کند اما به نتیجه نمی رسد. فیلم نتفلیکس که In Her Hands یا در دستان او نام دارد از یک شاروال جوان در افغانستان حکایت می کند. این شاروال سابق پس از به قدرت رسیدن طالبان کشور را ترک می کند. عرب نیوز به نقل از ماتیو اینیمان دایرکتر فیلم عقبگرد می گوید که آنها چنین داستانهایی را فراموش کردند چون که رسانه ها حالا بیشتر به مسائل افغانستان مانند گذشته نمی پردازند. در ادامه مقاله می خوانیم که البته در این مورد بعضا چیزی گفته می شود اما بسیاری در مورد افغانستان سخن نمی گویند. مستند نتفلیکس به زندگی ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر پرداخته. خانم غفاری در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفته که پس از به قدرت رسیدن طالبان افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران نمیتوانند به مکتب بروند. حکایت های این دو فیلم در روزهای آغاز می شود که نیروهای آمریکایی هنوز افغانستان را ترک نکردند. اما در پایان کرکترهای اصلی فیلم طالبان را تماشا می کنند که چگونه کارهای انجام شده از سوی آنان را از بین می برند. مجله فارن پالیسی مقاله را درباره کاروبار صرافان افغان منتشر کرده. سرای شاهزاده کابل بازار تبادله اسعار خارجی است. این بازار یگانه مرکز ارتباط مالی افغانستان با سایر نقاط جهان به شمار می رود. زیرا با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بر بانک ها تعزیرات وضع شد و سیستم بانکی در این کشور از کار افتاد. فارن پالیسی می نویسد که در پی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در کنار وخامت اوضاع اقتصادی گفته می شود که صرافان به دلیل قوانین سختگیرانه طالبان زیاد تحت فشارند. اما با گفته این نشریه در کنار مبادله روزانه پول در سرای شاهزاده دیگر خدمات مالی هم در آنجا اجرا می شود. فارن پالیسی می افزاید که با وجود ایجاد مشکلات بی سابقه از سوی طالبان صرافان این بازار در اقتصاد افغانستان نقش کلیدی دارند.
شماری از معلمان مکتب در کابل میگویند حکومت طالبان از آنها آزمون دینی میگیرد. این معلمان و برخی استادان پوهنتون این کار را توهین آمیز میدانند. برای تبصره در این باره سخنگویان حکومت طالبان و سخنگوی وزارت معارف طالبان به تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
به نظر شخصی خودم این صحبت میکنن که ما در مدت 20 سال یا در مدت
آموزگار یکی از مکاتب کابل است که میگوید قرار است حکومت طالبان به زودی از آموزگاران مکاتب آزمون عقیدتی بگیرد. این آموزگار میگوید پرسش هایی که مرتبط به این آزمون میشود بیشتر مرتبط به مسائل عقیدتی و فرضیات دین است. این آموزگار که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارشنام گرفته شود به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان با گرفتن این آزمون دینداری آنان را زیر سوال میبرد.
به نظر ما یک کاری است که واقعا قابل قبول هیچی نیست. شکر الحمدلله اساتید ما حتی مردم افغانستان تمامی مسلمان هستند و نماز روزن شکر الحمدلله تمامی معلومات دارند در مورد مسائلی که اینا روش میخواین بحث شود یا از ما عرضی بکنند.
یک تن دیگر از آموزگاران مکاتب کابل میگوید مدیر مکتبشان افغانستان با آموزگاران گفته است برای سپری کردن آزمون عقیدتی آمادگی بگیرند. او اما میگوید او و یک تعداد دیگر از همکارانش که شیعه هستند نگران چگونگی سپری شدن این آزمون می باشند. او تاکید کرد که اگر پرسش ها مختص مسائل مذهب سنی باشد شاید نتوانند به گونه کامل بان پاسخ دهند.
بله ها، در این مورد بر ما گفته شده که شاید در مکتب بیاین امر به معروف و نهی از منکرشان و سوال کنه که از موضوعات دینی سوال کنه و بپرسه که مثلا زیادتر درباره نماز اینا شاید پرسان کنه و همچنان طوری وضو گرفتن اینا. مدیر مکتب ما بر ما اطلاع دادن که آماده باشین.
خوشحال آصفی یک تن از استادان پوانتون از این عملکرد طالبان در برابر آموزگاران انتقاد میکند. آصفی در گفتگو با رادیو آزادی گرفتن آزمون عقیدتی از آموزگاران مکاتب را توهین به آموزگاران عنوان می کند.
پس از 20 سال طالبا عین کار را تکرار می کند بالای مردم افغانستان و به خودی حق می ده که از معلمین، از آموزگاران دانشگاه ها و مکاتب در افغانستان امتحان دینی بگیرند. این کارشان جز توهین، جز تحقیر معلمان و آموزگاران در پانتون ها و مکاتب چیزی دیگری نیست و همچنان یک تعداد از معلمین و یک تعداد از استادان دانشگاه ها که تا هنوز هم نفس می کشند و در جغرافیای بنام افغانستان باقی ماندن تا خدمت بکنه، تا درس بده برای نسل جوان، او را دلسرد بسازه و به یک نوع وادار بسازه که اونا هم مکاتب و پانتون ها را ترک بکنه و راهی کشورهای دیگه شود.
تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم. اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که منابع در وزارت مالیه حکومت طالبان در 15 سنبله امسال نیز مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرده بودند که در آن گفته شده بود همه کارمندان این وزارت مکلف به سپری کردن آزمون عقیدتی اند. هرچند سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان واکنشی به این موضوع نداشت، اما این منابع در آن زمان یک جزوه 10 صفحه‌ای را در اختیار رادیو آزادی قرار داده بودند که شامل 53 پرسش دینی و پاسخ‌های آن می‌شد. و این منابع به رادیو آزادی گفته بودند پیش از برگزاری این آزمون یک کپی از این جزوه به کارمندان وزارت مالیه توزیع شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داشتم از جامعه هنری افغانستان. تمام هنرمندایی که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن. بعد 1% هم سهم داده شده به هنرمندای جامعه هنری افغانستان. در زمان حکومت اشرف غنی متاسفانه هیچ خبری مثلا کمک همکاری در هنرمند افغانستان نبود. هنرمندای افغانستان زیر فقر بیچارگی میسوزن. بعد امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا عدالت میکنه 1% هنرمندای افغانستان هم جوانهای خلاق، جوانهای که واقعا هم که انقلاب بپا میکنن، واقعا هم که استعدادها دارن که در هیچ کشوری استعدادها ندارن، بعد 1% از اقتصاد افغانستان به اینا اختصاص داده بشن. امروز در افغانستان الحمدلله جنگ نیه، حداقل بعد 1% با هنرمندای که واقعا هنرمندای اسلامی افغانستان که در رشته های اسلامی هنر کار میکنن باید یک چیز اختصاص داده شه.
یعنی هنر خطی که میگیم هم بخش خطاطی میشه، هم رسامی میشه، هم نقاشی میشه، حتی نجار هم در ذات خود یک هنرمند است که توسط خط میتونه یک چیز رو به حساب بسازه یا خیاط هم به حساب یک هنر خطی داره. همین خود هنر که از دو بودی است، یک بودیش مسئله معنویت است، یک بودیش مسئله مادی است. معنویتش فکر میکنه مقدمتر از مادیش است.
همه سرکای نادرآباد و خشبل بسیار خراب است. از میمنه، از فاریاب ما در قریه خشبل میریم، نادرآباد میریم، سرکای ما بسیار خراب است. همه را اول قیر کنه، قیر نمیکنه، همه را جغل اندازی کنه، بسیار مردم تکلیف است. همه را پیغام ما را به کلانا برسانن که
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01
رادیو آزادی.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شب به وقت افغانستان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارم باشید.